ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
برپایی کنگره بزرگداشت 5400 شهید استان کردستان با انتشار پیام رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای، تکریم شهیدان و خانواده های آنان وظیفه آحاد مردم و مسئولان است.
افتتاح و آغاز اجرای چندین طرح عمرانی در استانهای مرکزی، همدان و اصفهان با حضور وزیر بهداشت. عملیات اجرایی بیمارستان 250 تخت خوابی ساوه آغاز شد
و گزارش جدید سازمان ملل درباره قتل فجیع روزنامه‌نگار عربستانی، اذعان به نقش مستقیم محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در قتل خاشقچی و درخواست برای تحریم وی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی و سلاله پاک و معصوم ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همیهنان گرامی سلام عرض میکنم. همکارم خانم سارمی و من ساجدی خبرهای نیمروزی رادیو ایران را با آگاهی میرسانیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستاندرکاران کنگره بزرگداشت 5400 شهید استان کردستان، شهدای عزیز کردستان را متمایز از مناطق دیگر کشور برشمردند. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار که در 27 خرداد ماه 98 برگزار شد و صبح امروز در کنگره بزرگداشت 5400 شهید استان کردستان در سنندج منتشر شد، گفتند مبارزان کردستان در عین مبارزه با دشمن خارجی، در داخل خانه و محیط زندگی خود نیز با ضد انقلاب در جنگ بودند. بنابراین شهادت در این منطقه با فداکاری بیشتر و با مجاهدت صادقانه توأم بوده است. رهبر انقلاب اسلامی مزیت دیگر مردم کردستان را خونسا کردن توطئه اختلاف افکنی قومی و مذهبی خواندند و خاطر نشان کردند. کشور ما از لحاظ تنوع قومی کم نظیر است و اقوام مختلف تحت نام بزرگ ایران و ملت ایران در کنار هم زندگی می کنند. البته دشمنان از ابتدا قصد داشتند از اختلافات مذهبی و قومی برای شکست جمهوری اسلام استفاده کنند، اما عناصر مؤمن و هوشمند در کردستان و همچنین در آذربایجان غربی این توطئه را خونسا و با خدمت به انقلاب دشمن را مایوس کردند. ایشان تکریم شهیدان و خانواده های آنان را وظیفه آحاد مردم و مسئولان دانستند و با تاکید بر تولید آثاری که خروجی آنها شناساندن قدر و عظمت کار شهیدان برای کشور باشد افزودند. مردم و به ویژه نسل جوان باید بدانند برای پایه‌گذاری و محکم کردن پایه‌های انقلاب و پیشرفت و سربلندی این شجره طیبه و پر افتخار چه تلاش‌هایی انجام شده است. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به سیاست غلط و معیوب رژیم پهلوی در عقب نگه داشتن مناطق کرد نشین، خطاب به مسئولان استان بر کار عمرانی و تلاش و پیگیری برای جبران عقب ماندگی های استان تأکید کردند.
یک فروند پهباد جاسوسی پیشرفته آمریکا پس از تجاوز به حریم سرزمینی کشورمان بامداد امروز در سواحل استان هرمزگان با آتش شبکه پدافند هوایی یکپارچه کشور سرنگون شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دقایقی پیش جزئیاتی از هدف قرار گرفتن این پهباد متجاوز آمریکایی در حریم هوایی کشور را منتشر کرد. در اطلاعیه روابط عمومی سپاه آمده است پهباد جاسوسی گلوبال هاوک در ساعت 14 دقیقه بامداد امروز از یکی از پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در جنوب خلیج فارس به هوا برخاسته و برخلاف قوانین هوانوردی کلیه تجهیزات مربوط به معرفی خود را خاموش کرده و در نهایت پنهانکاری از تنگه هرمز به سمت چابهار ادامه مسیر داده است. این هواپیمای بدون سرنشین در زمان بازگشت به سمت غرب منطقه در محدوده تنگه هرمز با تجاوز به فضای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران مشغول جمع‌آوری اطلاعات و جاسوسی می شود. روابط عمومی سپاه در ادامه آورده است ساعت 4:05 بامداد در حالی که هواپیمای متجاوز وارد فضای سرزمینی کشورمان شده بود با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد. هواپیمای گلوبال هاوک یا آرکیو 4 یکی از پیشرفته ترین هواپیماهای جاسوسی جهان محسوب می شود که بر اساس اطلاعات به دست آمده بیش از 200 میلیون دلار قیمت دارد. این پهپاد همچنین دوربردترین پهپاد عملیاتی جهان است. پهپاد گلوبال هاوک آنچنان برای ارتش آمریکا اهمیت دارد که قرار بوده است جایگزین هواپیمای شناسایی با سرنشین یودو شود. گفته می شود پهباد آمریکایی آرکیوفور توسط سامانه پدافندی بومی سوم خرداد که چندی پیش رو نمایی شد ساقط شده است. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به سرنگونی پهباد آمریکایی در حریم مرزهای کشور گفت این اقدام یک پیام روشن و قاطع بود مبنی بر اینکه تعرض هر بیگانه‌ای به سرزمین ایران با واکنش قاطع همراه خواهد بود. سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی در کنگره ملی 5400 شهید استان کردستان تأکید کرد مرزها خط قرمز ماست و هر دشمنی که به این مرزها تعرض کند بر نخواهد گشت.
سرنگون کردن هواپیمای جاسوسی آمریکا حامل یک پیام آشکار، واضح، قاطع، سریع و دقیق بود و آن این که مدافعان مرزهای میهن اسلامی ایران در مقابل تعرض هر بیگانه‌ای به این سرزمین عکس العمل‌ها و واکنش‌های قاطع تمام کننده و قطعی خواهند داشت. مرزها خط قرمز ماست. هر دشمنی که به این مرزها تعرض کند بر نخواهد گشت، نابود خواهد شد. تنها راه ایمن بودن دشمنانمان احترام به تمامیت ارضی و امنیت ملی و منافع حیاتی ملت بزرگ ایران است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان نیز دیروز در حاشیه اجلاس مقامات عالی امنیتی 120 کشور جهان در روسیه تأکید کرده بود مرزهای هوایی ایران خط قرمز است و فرقی ندارد که هواپیمای کدام کشور از آن عبور کرده است. به متجاوز همواره پاسخ سخت داده و خواهیم داد. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نیز امروز تعرض یک فروند پهباد متجاوز آمریکایی به فضای سرزمینی جمهوری اسلامی را محکوم کرد و ضمن اعتراض شدید به این گونه اقدامات تجاوزکارانه و تحریک‌آمیز گفت درباره ورود غیرقانونی و تجاوزکارانه هر نوع پرنده متجاوز خارجی به آسمان کشور و تجاوز به قلمرو کشورمان قاطعانه هشدار می‌دهیم و تمام مسئولیت عواقب آن را متوجه تجاوزکاران می‌دانیم.
افتتاح طرح‌های عمرانی با حضور وزرا در استان‌های مختلف. با حضور وزیر بهداشت امروز عملیات اجرایی بیمارستان 250 تخت خوابی ساوه در استان مرکزی آغاز شد و چند طرح بهداشتی نیز در شهرستان زرندیه افتتاح شد. سعید نمکی در حاشیه افتتاح این طرح‌ها گفت مشکلی در تأمین مواد اولیه شرکت‌های داروسازی کشور وجود ندارد و تولید در این حوزه در حال انجام است. نمکی افزود با وجود تحریم‌ها برنامه منسجمی در حوزه تأمین مواد اولیه دارو صورت گرفته و با تأسیس قرارگاه و تدابیر ویژه راهبری اصولی امور دارویی و تأمین نیازهای این بخش در حال اجراست. گزارش همکارم را از سابه بشنوید.
با حضور وزیر بهداشت در استان مرکزی دو طرح درمانی افتتاح و کلنگ یک بیمارستان به زمین زده شد.
اللهم صل على محمد محمد.
بیمارستان 32 تخت خوابی امام رضا علیه السلام شهر مأمونیه تنها بیمارستان این شهر است که ساخت و تجهیز آن با 120 میلیارد ریال در مدت 6 سال ساخته شد. بیش از 7000 نفر از شهروندان مأمونیه از خدمات درمانی این بیمارستان می توانند استفاده کنند. مرکز جامعه سلامت روستایی پرندک هم با زیربنای 800 متر مربع و هزینه بالغ بر 15 میلیارد ریال افتتاح شد. این مرکز می تواند 7000 نفر از شهروندان پرندک را زیر پوشش درمانی خود قرار دهد که در 2 سال ساخته شد. وزیر بهداشت:
خوشبختانه ما الان چیز حدود 5000 تخت بیمارستانی رو داریم آماده بهره برداری میکنیم. اعتقاد من بر این است که ما کمبود تخت به عنوان یک معضل نظام سلامت نداریم. اون چیزی که الان مشکل داریم توزیع عادلانه و مناسب این تخت هاست.
همچنین کلنگ بیمارستان 250 تخت خوابی ساوه با 25000 متر مربع زیربنا و اعتباری بالغ بر 1250 میلیارد ریال برای پوشش درمانی بیش از 200000 نفر در ساوه به زمین زده شد.
برنامه ما این است که از تخت‌های موجود حد اکثر بهره‌وری رو داشته باشیم و بعد جاهایی که به خصوص در نقاط کمتر برخوردار و محروم که تخت کمتری دارن ما رو انشاءالله جبران.
زهرا نوری، خبرگزاری صدا و سیما، ساوه.
امروز همچنین با حضور وزیر راه و شهرسازی 4 طرح عمرانی در فرودگاه همدان به بهره برداری رسید. محمد اسلامی در حاشیه افتتاح این طرح‌ها در جمع خبرنگاران گفت:
ما امیدوار هستیم که مردم از همدان از مسافرت هوایی استقبال بیشتری بکنن که پروازهای بیشتری بیاد. الان این فرودگاه ازش استفاده نمیشه و وقتی که از فرودگاه استفاده نشه مردم از هواپیما استفاده نکنن، عملا فرودگاه به سمت متروکه شدن میره. یعنی شرکت فرودگاه اگر نتونه دخل و خرج بکنه، خب نمیتونه به حیات خودش ادامه بده، مستلزم استقبال مردمه. و من همینجا دعوت میکنم از مردم و فعالین اقتصادی که حتما تقاضاهاشون رو برای سفر هوایی تو استان همدان روز افزون بکنن که شرکت فرودگاه هم تشویق بشه که روی این فرودگاه برنامه‌های توسعه‌ای و پروژه نیمه تمامش رو به ویژه ترمینال زیارتی که حالا در حقیقت میتونه به عنوان ترمینال بین‌المللیش و سفر خارجیش باشه، اون رو بتونه تکمیل بکنه.
وزیر راه و شهرسازی همچنین از تلاش دولت برای شکستن حباب قیمت مسکن خبر داد و گفت با برنامه‌ریزی و ارائه طرح‌های کارشناسان قیمت مسکن را در استان‌های مختلف از جمله همدان کاهش می‌دهیم. بازدید از روند اجرایی راه آهن همدان به ملایر، بازدید از ایستگاه راه آهن همدان و آغاز عملیات اجرایی اتصال راه آهن ملایر کرمانشاه به نهاوند از دیگر برنامه‌های وزیر راه و شهرسازی به استان همدان است. وزیر نیرو نیز امروز در سومین روز سفر خود به استان اصفهان چندین طرح برق رسانی و آبرسانی را افتتاح کرد. رضا اردکانیان در بازدید از طرح بزرگ آبرسانی به 24 روستای نائین گفت: در 6 سال گذشته 6.5 میلیون نفر از جمعیت روستایی کشور و بیش از 9500 روستا زیر پوشش شبکه آب روستایی سالم قرار گرفته است و تا 2 سال آینده این رقم به 13 هزار روستا خواهد رسید.
وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشنامه نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 98 را ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه که به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های ابلاغ شده، حداکثر زمان رفع تعهد ارزی هر پروانه سبز صادراتی 4 ماه از تاریخ پروانه است. این مهلت برای صادرکنندگان اقلام کشاورزی، فرش و صنایع دستی با نظر 2 وزارتخانه سمت و نفت قابل تمدید است. همه صادرکنندگان نیز مکلف به ارائه تعهد ارزی برگشت ارز حاصل از صادرات هستند. بر اساس این ابلاغیه صادرکنندگانی که نتوانند ارز برگشتی را به صورت اسکناس بپردازند می توانند با فروش آن در سامانه نیما و یا واردات در مقابل صادرات تعهد ارزی خود را رفع کنند.
سازمان ملل در گزارشی بر لزوم اجرای تحقیقات فوری مستقل و فراگیر درباره کشته شدن جمال خاشقجی روزنامه‌نگار عربستانی تاکید کرد. کالمار، گزارشگر ویژه این سازمان، پس از 6 ماه تحقیق گزارشی ارائه کرده که شواهدی معتبر و موثق از دست داشتن بن سلمان ولیعهد سعودی در قتل خاشقجی دارد. این گزارش شامل جزئیات وحشتناک و لحظه به لحظه قتل نیز می شود. بنابر این گزارش 11 نفری که دادگستری عربستان سعودی آنها را به قتل خاشقچی متهم کرده فقط مجریان تحت امر محمد بن سلمان بودند و مستقیما به وی گزارش می‌دادند. گزارشگر سازمان ملل خواستار تحریم رژیم سعودی و قرار گرفتن نام محمد بن سلمان و دارایی‌های شخصی او در فهرست سیاه شده است. این در حالی است که آمریکا بارها به صراحت سازمان ملل را تهدید کرده که اگر در برخی از امور دخالت کند، بخش بزرگی از بودجه سازمان ملل را که تأمین می‌کند، قطع خواهد کرد. رمزی کلارک، وزیر اسبق دادگستری آمریکا، به مهم بودن ثروت عربستان برای آمریکا اشاره می‌کند و می‌گوید:
Whose wealth gives their voice and their ability to
فعلا قدرت کسانی که می توانند صدای خود را از طریق ثروتشان به گوش برسانند بیشتر از دیگران است، آن هم وقتی که آمریکا نیاز اقتصادی شدیدی دارد.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت هدف قرار دادن نیروگاه برق شقیق در منطقه جیزان در جنوب عربستان پاسخی به ادامه جنایت‌های متجاوزان سعودی و معاصره مردم یمن بود. یحیی سری تأکید کرد در صورتی که رژیم سعودی به دشمنی ضد مردم یمن ادامه دهد، غافلگیری‌های بزرگی در راه است و ارتش یمن سایت‌های حساس‌تر برای این رژیم را هدف قرار خواهد داد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت موشک شلیک شده به هدف مورد نظر اصابت کرد. محمد علی الحوثی رئیس شورای عالی انقلابی یمن نیز از بی‌توجهی سازمان ملل متحد به جنایات عربستان سعودی در یمن انتقاد کرد.
دادستان کل کشور تأکید کرد دستگاه قضا مصمم است در هر سطحی با فساد مبارزه کند و در این عرصه با هیچ کس تعارف، تساهل و تسامح ندارد. حجت الاسلام منتظری در مراسم تولی و معارفه دادستان عمومی و انقلاب همدان همچنین از بازداشت یک مدیر متخلف در حوزه وزارت نفت خبر داد.
دستگاه قضایی مصمم از مختلفانه با فساد و مفسد برخورد می‌کند. همه موارد و مصادیق رو که نمیشه علنی کرد، با صدها پرونده داریم، این هر روز بیاریم خبر بریم اینجوری آقای این فساد هست، این مفسد بوده، این مرکب توی که نمیشه که اونه که آثار و طبعات سویی داره. یک مدیر وزارت نفت در یک حرکت خائنانه تعداد مقدار زیادی ارز و دلار رو منتقل کرده به یک صرافی، با اون صراف حوالی کردونه که این رو خارج بکنن. برادران عزیز ما در اطلاعات و دستگاه قضایی رفتن در هنگام خروج یکش رو گرفتن و کشنش کنن و برخورد خواهد کرد. هر کس در هر جا در هر مقام و منصبی مطابق انتظار ما دستگاه اجرایی اینه که خود دستگاه اجرایی رصد بکنن، مراقبت بکنن.
26مین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی و مواد غذایی با حضور 920 شرکت داخلی و خارجی در نمایشگاه بین المللی تهران در حال برگزاری است. امسال نخستین بار 16 شرکت کسب و کارهای نوین، استارتاپ ها نیز محصولات خود را در این نمایشگاه ارائه کردند. همکارم دارویی در گزارشی با شرکت کنندگان در این نمایشگاه گفتگو کرده است.
در این نمایشگاه چه دستگاهی و معرض نمایش گذاشت؟
دستگاه های آزمایشگاه صنایع غذایی و شیمی است. اندازه‌گیری پروتئین، چربی و فیبر مواد غذایی، مجموعه کامل صنایع مواد غذایی است. اینا تو تمام کارخونه های خوراک دام، سوسیس و کالباس، آب میوه، شیر، لبنیات، همه کارخونه های مواد غذایی اینا کاربرد ویژه دارن.
ما سازنده دستگاه کامل اتوماتیک هستیم برای بسته بندی انواع مختلف، مثلا همبرگر، کیک، کلوچه، شکلات، لوازم پزشکی، بستنی و چیزهای مختلف.
صادرات هم داشتین؟
100% ما الان کشورهای حوض خلیج فارس، عراق، ترکیه و حالا کشورهای اروپایی که الان لندن، دانمارک، فنلاند، نا دستگاه زیادی ما الان از داریم میریم.
دستگاه پاستوریزه روب گوجه، مواد مثل نوشیدنی های آب میوهی و شیره خورما و از قبیل اینجور محصولات رو آوردیم توی نمایشگاه که زمان بسته‌بندی بدون نگهدارنده بیاد این پاستوریزه انجام بشه و نیان داخلش نگهدارنده بزنه. این دستگاه هم تو ایران ایران اولین بار شرکت ما 4 سال پیش ساخته.
حالا در قسمت غرفه اتاق بازرگانی ایران سوئیس هستیم. بفرمایید که چه تبادل همکاری بین این دو کشور میتونه داشته باشه برای محصولات کشاورزی ایران.
من مهین پور هستم، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران سوئیس. به دلیل اینکه سوئیس همیشه کشور بی‌طرفه و در حال حاضر ارتباطات بسیار صمیمانه با ایران داره، این عمل برای انتقال تکنولوژی خیلی کمک میکنه به دوستان ما در این حوزه که بسیار مهمه برای مملکت. خب این باعث میشه که ما بتونیم سرمایه‌گذاری خارجی رو بیاریم ایران و جذبشون کنیم.
Our my business is for food.
کشور قطر هستم، توی صنعت غذا کار میکنم. همین که الان اعتماد پیدا کردم و همین که جالب بوده دستگاهی که بوده میساختن و انشالله که خریداری میکنیم و سرمایه‌گذاری بکنیم.
ایران دا یترم.
در ایران زمینه‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری وجود داره و در حال حاضر در حوزه تامین ماشین‌آلات صنایع تبدیلی میوه و سبزیجات با بیش از 50 شرکت ایرانی همکاری میکنه.
امسال برای نخستین بار 16 شرکت استارتاپی مربوط به حوزه کشاورزی هم در این نمایشگاه حضور دارند.
تیموری هستم، مسئول آرندی شرکت. ما تو این نمایشگاه از کپسول ارگانیک جنگل رونمایی کردیم که این کپسول باعث کاهش 90% مصرف آب در کشاورزی میشه و در مواد غذایی درخت رو تا 1 سال میتونه کامل در اختیار ریشه قرار بده و هر یک کپسول 10 لیتر آب رو در اطراف خودش میتونه جذب کنه و با مواد غذایی در اختیار ریشه قرار بده.
این نمایشگاه تو فردا جمعه از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر آماده پذیرایی از علاقمندان است.
چند خبر دیگر. دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها تأکید کرد این شورا هیچ‌گونه مصوبه جدیدی مبنی بر افزایش هزینه سالانه ارسال پیامک‌های بانکی نداشته است و ارسال پیامک‌های بانکی به مشتریان طبق روال گذشته انجام می‌شود.
سازمان امور مالیاتی از صاحبان مشاغل خواست به علت احتمال ازدحام و کند شدن سامانه مالیاتی ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی الکترونیکی خود را به روز و ساعت‌های آخر زمان تعیین شده موکول نکنند.
وزش باد پدیده قالب جوی در مناطق شمال و شمال شرقی کشور و همچنین در استان سمنان، تهران و قزوین خواهد بود.
و هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 20:44 است. همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی این بخش خبری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. در آغاز هفته 4 لیگ ملت‌های والیبال جهان فردا در اردبیل تیم ملی ایران به عنوان صدرنشین این بازی مقابل تیم ملی پرتغال ساعت 18:30 به میدان میره. ملی پوشان شایسته ایران پس فردا و یکشنبه نیز به ترتیب برابر تیم‌های استرالیا و فرانسه ساعت 18:30 سفارایی خواهند کرد. در این حال ایگور کولاکوی سرمربی تیم ملی ایران 14 بازیکن را برای حضور در بازی این هفته معرفی کرد. معروف، موسوی، عبادی پور، قائمی، فیاضی، غفور، معنوی نژاد، شفیعی، غلامی، مجرد، کریمی، یلی، مؤذن، حضرت پور ترکیب تیم ایران را تشکیل می‌دهند. این ترتیب در این هفته معنوی نژاد جانشین شریفی شده است. در جدول تیم ملی والیبال ایران با 24 امتیاز و 8 پیروزی و برزیل با 22 امتیاز و 8 برد اول و دومن. اما با توجه به در پیش بودن مسابقات قهرمانی جان و انتخابی المپیک، برخی از کارشناسان از ترکیب ثابت تیم و احتمال مصدومیت بازیکنان انتقاد میکنند. افشار دوست، دبیرکل اسبق فدراسیون و کارشناس ارشد والیبال در این زمینه گفت:
موضوعی که وجود داره اینه که بالاخره کادر فنی تنها کسی هستش که نزدیک به بازیکن‌ها داره زندگی میکنه، شرایط بازیکن‌ها رو میدونه، شرایط روحی روانی و آمادگی جسمی و فیزیکی بازیکن‌ها رو میدونه و در واقع بر اساس اون شرایط تصمیم به تعویضایی رو میگیره. ما تو بعضی بازی‌ها فکر میکنم که میتونیم از نفرات جایگزین استفاده کنیم. به نظرم میاد که استراتژی آقای کولاکوویچ اینه که بتونه امتیازات کافی برای رسیدن به مرحله نهایی رو جمع وجور کنه و بعد از اون قطعاً استفاده میکنه از بازیکن‌های جوان و در واقع اونها رو برای آینده آماده کنه. کما اینکه در بازی با ژاپن هم از جوان‌ها استفاده کرد، تو بعضی بازی‌هامون هم چمپوانی رو از بعضی بازیکن‌ها استفاده کرد. ولی من فکر می‌کنم که اینکه ایشون اصرار داره که به ترکیب تیم برنده دست نزنه، که البته کار درستی هم از حرف درستی هم هست، دلیلش این است که بتونه تا اونجایی که ممکنه امتیاز جمع‌آوری کنه برای صعود به مرحله نهایی، چون احساس میکنم که برداشت ایشون هم این است که امسال تیم ما لیاقت گرفتن مدال رو در لیگ ملت‌ها داره. امیدوارم که این اتفاق بیفته و در واقع برگ ضربی در تاریخ ورزش کشورمون به خصوص والیبال رقم بخوره.
آندرا استراماچونی سرمربی ایتالیا و جدید تیم فوتبال استقلال که هفته گذشته با قرارداد دو ساله با مسئولان این تیم به توافق رسید، ساعت 18 امروز در هتل آکادمی پاسخگوی سوالات اهالی رسانه خواهد بود. در ادامه مسابقات فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی در برزیل، بامداد امروز از گروه دو تیم ملی کلمبیا و شاگردان کارلوس کیروش با یک گل تیم ملی قطر قهرمان آسیا را شکست دادند. دقیقه 84 ارسال بی‌نقص خامس رودریگز با ضربه سر زیبای دوان زاپاتا به تنها گل بازی تبدیل شد تا کلمبیا که در دیدار نخست خود نیز با دو گل برابر آرژانتین به پیروزی رسیده بود، شش امتیازی شود و صعود خود را به مرحله چهارم نهایی قطعی کند. همچنین صبح امروز دیدار تیم‌های آرژانتین و پاراگوئه با نتیجه 1-1 مساوی به پایان رسید. این ترتیب در این گروه پاراگوئه با دو امتیاز و قطر و آرژانتین با یک امتیاز دوم تا چهارمند. آرژانتینی‌ها برای صعود باید در آخرین دیدار مرحله گروهی مقابل قطر به پیروزی برسند و امیدوار باشند که کلمبیا با وجود صعود به مرحله بعد پاراگوئه را متوقف کنند. در ادامه نیز تیم‌های ملی اوروگوئه و ژاپن ساعت 3:30 دقیقه بامداد فردا و اکوادور با شیلی ساعت 3:30 دقیقه بامداد شنبه از گروه 3 دیدار می‌کنند. و بالاخره اینکه تیم ملی فوتسال جوانان ایران امروز برای رسیدن به فینال مسابقات زیر 20 سال آسیا در تبریز ساعت 18:30 دقیقه برابر تیم ژاپن دیداری حساس برگزار می‌کنند. در دیگر مسابقه مرحله نیمه پایانی تیم‌های افغانستان و اندونزی ساعت 15:30 دقیقه امروز برابر هم قرار میگیرن. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عزیزان شنونده، پیک نیمروزی پنجشنبه 30 خرداد رو میشنوید. در این برنامه مروری داریم بر منتخبی از گزارش هایی که در طول هفته در پیک بامدادی پخش شده. ابتدا گزارشی داریم در خصوص تخلفات برخی از کارشناسان دادگستری، بعد از اون گزارشی داریم پیرامون وضعیت دانشمند بازداشت شده ایرانی در آمریکا، و در آخر هم گزارشی هست از حاشیه های برگزاری بخش شنیداری آزمون زبان انگلیسی دانش آموزان پایه 12. گرجی حسن با ما همراه باشید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی. دادگاه متهمان بانک سرمایه همچنان در جریان، اما دیروز نماینده دادستان بر نکته مهمی اشاره داشته و خواستار چاره‌اندیشی برای رفع اون شدن. موزل کارشناسی خلاف واقع کارشناسان رسمی دادگستری. نماینده دادستان تصریح کرده فقط در این پرونده تا کنون تخلف 30 کارشناس رسمی دادگستری ثابت شده. با هم گزارشی بشنویم از همکارم خدایی.
اگر بخوایم احساب کنیم اقدامات مجرمانه شما، واقعا به تک تک مردم آسیب زده. اینو باید بدونید. ده ها ملک خریدی، با یه ملک میخوای تسویه بکنی، وجدانتو چی جواب میدی؟
قاضی مسعودی مقام یک راه متهم بانک سرمایه برای سرمایه دار شدن از جیب مردم را خرید املاک با تسهیلات دریافتی و فروش فقط یکی از آنها بابت تسویه حساب بدهی میداند.
نه، بحث سر اینه که شما با وجود دریافتی تحت عنوان تسهیلات املاک متعدد می‌خرید، مثل بقیه بدهکارا بانکی دیگه، با یک هیچ تسویه رو انجام میدید.
تا به گفته نماینده دادستان بتواند سفرهای خارجی برای عیش و نوش و خودروهای گران قیمت و حتی تشریفات خیابانی برای خود تدارک ببیند.
سرمایه گذاری بعدی آقای رضوی، سواری مازراتی، ایشون مازراتی خرید میکنه با پول معلم‌ها، سرمایه گذاری میکنه البته به اسم خودش. بنز S500 همه رو هم با هم داشته، اینجوری نبود بفروشه بخره، همه رو با هم داشت. ایشون بعضی موقع حالا خبرایی هست که ایشون با یه تشریفاتی خیابون می اومدن. بنز S500 با پول معلم ها، سوزوکی، ماشین سوزوکی، تویوتا رافور با پول معلم ها، موتورسیکلت MV آگوستا، قیمتش من از دوستان سوال کردم، قیمتش فقط بخوام عرض بکنم به اندازه 10 تا پراید از مدل 5 میلیون تومانیش.
نماینده بانک سرمایه که به عنوان شاکی از بدهکار بانکی در دادگاه حضور یافته بود تاکید کرد متهم بانکی ملک 19 میلیاردی را به 125 میلیارد بابت تسویه بدهی انداخته است.
مان تسهیلات از بانک سرمایه بخشی از مبالغ دریافتی را به میزان 19 میلیارد تومان صرف خرید ملکی در بلوار اندرزگو می نماید. متعاقباً با هزینه معادل 5 میلیارد تومان موفق به اخذ جواز برای آن ملک شده که البته وجه آن را هم به پای بانک می نویسد. در نهایت با همکاری مدیران وقت بانک همان ملک را به قیمت 125 میلیارد تومان به بانک فروخته و بدهی تسهیلاتی خود را تسویه نموده است.
و نماینده دادستان هم در تشریح این اقدام بزهکارانه پای کارشناسان رسمی دادگستری را به میان کشید.
کارشناسی میکنن سه تا قیمت میدن. یک 626 میده، یک 625.5 میده، یک 625 میدن. میان لوت میکنن به بانک سرمایه، میگن ما قیمت پایین‌تر رو برمی